فرصت آرزوهات جوانی، خوبی و پاکی و مهربونی، واسه رسیدن انگیزه داری، میری و غصه رو جا میذاری، همیشه یه هوای تازه میخوای، شادی رو بی اندازه میخوای، میسازیم فرداهای بهتر با عشقمون، میتابه هر لحظه خورشید نسل جوون، میسازیم فرداهای بهتر با عشقمون، میتابه هر لحظه خورشید نسل جوون، نسل جوون، نسل جوون.
ساعت 11، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
دين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر، دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد شهادت سید حسن نصرالله بیهودگی سازشکاری با باند جنایتکار صهیونیست را نمایان کرد. همایش بین‌المللی مکتب نصرالله صبح امروز با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضاییه، مدیر حوزه‌های علمیه، فرمانده نیروی قدس، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزیر امور خارجه در سالن اجلاس سران آغاز به کار کرد. آقای قالیباف تگه سخنانی در این همایش افزود شهید نصرالله از ابتدای طوفان الاقصا در کنار مجاهدان حماس ایستاد و باور داشت که هیچ جنگی مانند مبارزه با صهیونیست‌ها مشروع نیست. تأکید اجلاس بین‌المللی مکتب نصرالله بر معرفی ابعاد مختلف فکری و معرفتی شهید نصرالله و همچنین نقش‌آفرینی‌های سیاسی او در مواجهه با استکبار و صهیونیست است. در این همایش علاوه بر میهمانان و مقام‌های داخلی، اندیشمندانی از چندین کشور خارجی حضور دارند.
به تعبیر یکی از بزرگان، آقای طلال سلمان، سردبیر روزنامه السفیر، سابقه نداشته که در کل تاریخ لبنان دبیر کلی فرزند خودش رو قربانی کنه.
از شخصیتی میگوید که محققان و اندیشمندان دنیا حرفهای زیادی درباره‌اش دارند و قرار است در همایشی بین‌المللی مطرحش کند. مردی که تقویم 40 ساله فعالیتش پر است از کارهایی که انجامش آن وقتها تقریبا محال بود.
اقول لكم يا شعبنا في فلسطين.
یکی از کارهای بی‌سابقه‌اش اخراج صهیونیست‌ها بود. باعث شد سید حسن نصرالله تکیه‌گاه لبنانی‌ها بشود و قلب اقلیت‌های مختلف لبنان را تسخیر کند.
و کل هدفه کان هو
در زمانی که می‌دیدین اهل سیاست دچار بی‌اخلاقی‌اند، سرشار از اخلاق بود و یک رهبر میهن پرست که برای خدا و کشورش کار می‌کرد.
اولین کار بعد از پاکسازی لبنان از صهیونیست‌ها، محکم کردن قلب‌ها به باور مقاومت بود که در سخنرانی‌هایش تکرار می‌کرد.
یا اشرف الناس و اطهر الناس و اکرم الناس.
سید حسن فرقه گرایی را با خردمندی از کشورهای اسلامی دور کرد و غرور و عزت و فرهنگ مقاومت را ترویج کرد.
تنها مخاطب سخنرانی‌های سید حسن نصرالله دوستدارانش نبودند، دشمنانش هم فهمیده بودند کلام دبیرکل حزب الله معجزه می‌کند.
نخواش اسرائیل ایام گمانی خوشب
اسرائیل از روزی که میترسید اومد. او از موسوی بدتر بود و حتی میشه گفت نصرالله زنده از نصراللهی که کشته بشه خطرش کمتره.
قرار است در همایش بین المللی مکتب نصرالله و حضور بیش از 20 اندیشمند و آزادی جهان، ابعاد دیگری از شخصیت این شهید راه قدس رونمایی شود.
حرم امام رضا علیه السلام قرارگاه امت اسلامی برای کمک به مردم مظلوم لبنان و فلسطین شده است. پویش ایران همدل که مدتی پیش برای کمک به جبهه مقاومت کار خود را در کشورمان آغاز کرد، حالا مرزهای ملی و جغرافیایی را در نوردیده و غیر ایرانیان را هم پای کار آورده است.
از بانوی هندی که 1 کیلو طلا را برای کمک به جبهه مقاومت اهدا کرده، بانوی کویتی که دلارهایش را اهدا می‌کند.
انهم مظلومین.
هدفمون و نیتم از کمک به اهالی لبنان اینه که اونا شیعن و
و مظلوم من خیلی مظلوم واقع شدن و لازمه هممون کمک کنیم به شیعیان لبنان
تا مردمی که در حرم امام رضا علیه السلام پویش ایران همدل را به پویش امت همدل تبدیل کردن.
این دخترم پولای که خودش جمع کرده آورده داده.
شما چی هدیه دادی؟
منم یه جفت گوشواره هدیه دادم.
یه دستبندی که واقعا خیلی دوستش داشتم، یادگاری مادرم بود، بعد 5 سال تو دستم گذاشتم، گردنبندش به چند بار بوسش دادم، گفتم مامان جان راضی باش فقط به خاطر خدا.
همه در حرم امام رضا از داشته هایشان گذشتند تا خدا خریدارشان شود.
3 روز برنامه رو در حال برگزاری است در صحن قدس در حسینی شهدا که مردم بتوانند هدایای خودشون و ایثارگری های خودشون رو به منصه ظهور برسونند.
حرم امام رضا علیه السلام سالانه میزبان 5 میلیون زائر غیر ایرانی است که در این روزها در پویش همدلی مشارکت میکنند. علی کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس ستاد عملیات عمره گفت تمامی امکانات اجرایی اما از حمل و نقل، اسکان، تغذیه و تدارکات برای زائران عمره در مدینه منوره و مکه مکرمه فراهم است. آقای رضایی افزود در یک ماه اخیر و از ابتدای عملیات عمره تا کنون بیش از 40,000 زائر از این خدمات بهره مند شدند.
این روزها شهر مدینه میزبان بیش از 5,000 زائر ایرانی است. جابجایی همواره یکی از دغدغه‌های زائران بوده، اما آنطور که مسئول ستاد عمره در مدینه منوره میگوید این دغدغه زائران در این دوره برطرف شد.
نمازی مسئول ستاد عمره در مدینه منوره:
ما خب 14 تا هتلی که الان در مدینه منوره داریم همشون در منطقه مرکزی هستن و شاید دورترین هتلمون به حرم هتلی باشه که مثلا 600 تا 700 متر فاصله داره.
یکی دیگر از خدماتی که به زائرین ارائه می شود موضوع تغذیه است. اهمیت تغذیه زائران باعث شده که مسئول بعثه مقام معظم رهبری و مسئول ستاد عمره به طور مستمر از آشپزخانه مرکزی مدینه منوره بازدید کنند.
نجفی روحانی مسئول بعثه مقام معظم رهبری در مدینه منوره:
هدف این حضور حقیر و دوستانم همین بود، تشکر زائرین رو به شما ابلاغ بکنم.
اگرچه اغلب زائران از کیفیت غذای هتل ها راضی هستند، اما انتقادهایی هم دارند.
غذاش خیلی خوبه، فقط برنجش هندیه. غذاش خیلی خوبه، تنوع غذایش هم خوبه.
مشکلش چیه؟
برنجش هندیه. اینی که ما بخوایم خدمت شما رو کنم از برنج ایرانی در این سرزمین استفاده کنیم برامون مقدور نیست.
این بازدیدها و نظارتها به آشپزخانه مرکزی مدینه محدود نمی شود و رستوران های بین راهی مدینه تا مکه را هم شامل می شود. ادامه تلاش‌ها برای ارتقای کیفیت خدمت رسانی به بیش از 5,000 عمره‌گذاری که هر کدام 5 روز از سفر 10 روزه خود را در مدینه سپری می‌کنند.
در شمازی ساعت 4:45 استراحت داشته باشید.
آن شب زمین خوردم که دور از شش.
مجتبی شاه‌سونی، خبرنگار اعزامی خبرگو صدا و سیما، مدینه منوره.
اختتامیه 4مین همایش ملی کتاب سال بانوان حوزه 6 آذر برگزار می شود. بیش از 850 مقاله به دبیرخانه این همایش رسیده که در آیین پایانی از صاحبان 28 اثر برگزیده قدردانی خواهد شد. خانم شاکری، معاون پژوهش جامعه زهرا، در این باره افزود:
در 4مین همایش ملی کتاب سال بانوان آثار دریافتی 836 اثر بود که از این 28 اثر برگزیده شد که دارای رتبه اول 7 اثر، آثار شایسته تقدیر 16 اثر و آثار شایسته تحسین 5 اثر در نظر گرفته شده. تعداد آثاری که دریافت شد در این دوره یک ارتقاء قابل توجه ایجاد شد الحمدلله، و البته گروه تفسیر و علوم قرآن و حدیث بیشترین آثار رو ما ازشون دریافت کردیم. علاوه بر این گروه اخلاق، عرفان و منطق و فلسفه و کلام هم در رده بعدی قرار دارن و همچنین گروه زن و خانواده که بالاترین اثر رو با توجه به اینکه آقایون هم میتونستن آثارشون رو در این محور ویژه بفرستن بیشترین آثار رو ما داشتیم.
همچنان شنونده بخش خبری 11 شبکه رادیوی معارف هستید. فراخوان همایش بین‌المللی علوم انسانی اسلامی منتشر شد. علاقمندان می توانند چکید مقالات خود را تا پایان آبان و اصل مقالات را تا پایان دی به درگاه این همایش ارسال کنند. مبانی اصول و الگوی اسلامی مسئله یابی و ارائه راهکار سیاسی مبتنی بر حل چالش‌های جمهوری اسلامی ایران و جهان اسلام از محورهای این همایش است. موضوعات همایش بین‌المللی علوم انسانی اسلامی شامل رشته‌های اقتصاد اسلامی، مدیریت، حقوق، سیاست، فرهنگ و تربیت اسلامی است. این همایش هفتم اسفند در تهران برگزار می شود. نمایشگاهی از آثار هنری دوران اسلامی از صدر اسلام تا کنون در موزه حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی علیه السلام برپا شده است. در این نمایشگاه از سکه ولایت عهدی حضرت امام رضا علیه السلام ظرف شده در فارس که قدمتی 1100 سال دارد هم رونمایی شد.
برپایی نمایشگاهی از آثار هنری دوران اسلامی با همکاری مشترک موزه ملی ایران و موزه حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی علیه السلام، نوکنده رئیس کل موزه ملی ایران.
آثار شامل ظروف سفالین، اشیای زرین، نسخ خطی، قرآن‌هایی به خط کوفی، آثاری که برخی در از معبدهایی هستند که مثلا مثل تخت سلیمان، گنبد سلطانیه به دست اومدن. همه این آثار آثاری هستند که از نظر هنر اسلامی جزء شاهکارهای هنری ایران حساب میان.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از 70 اثر هنری بی‌نظیری که در این نمایشگاه عرضه شده بازدید کرد.
اما رهبر معظم انقلاب اسلامی پنج شنبه گذشته 17 آبان در دیدار اعضای مجلس خبرگان این مجلس را مرتبط ترین نهادها با انقلاب خواندند و با اشاره به برخی انگیزه ها و فعالیت ها برای متوقف کردن انقلاب و به عقب بازگرداندن حرکت ملت گفتند عمده مسئولیت رهبری حفظ جهتگیری کشور به سمت اهداف انقلاب است. بنابراین مجلس خبرگان که نقش منحصر به فردی در تعیین رهبری دارد اهمیت بی‌بدیلی می‌یابد. ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم شنونده بیانات رهبر معظم انقلاب در این دیدار باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. خیر مقدم عرض میکنم به آقایان محترم، برادران عزیز، اعضای فعال مجلس مهم خبرگان و تشکر میکنم از این بیانات مشروع و مبسوطی که آقای بوشهری در بیان مجاری امور در مجلس خبرگان در این اجلاس بیان کردن. مطالب مهمی رو ایشون بیان کردن، نقل کردن از قول مجلس خبرگان. خیلی مسائل مهمی رو مطرح کردید. کاش بتوانید اینها رو دنبال کنید، مطالبه کنید، انشاءالله کار انجام بگیره. مطلبی که بنده امروز آماده کردم که عرض بکنم خدمت آقایان این است به طور خلاصه که مجلس خبرگان به لحاظ مفهومی، به لحاظ اون عنوانی که در قانون اساسی و در نظام تعریف شده، یکی از انقلابی ترین نهادهای جمهوری اسلامی است. انقلابی ترین منظورم مرتبط ترین با انقلاب اسلامی، این به این معنا یکی از انقلابی ترین نهادهای انقلابی است. علت این تعبیر که میگیم انقلابی ترین است، نقش این مجلس است در گزینش رهبری. این خیلی کار مهمی است، نقش منحصر به فردی است و الحمدلله مجلس خبرگان آماده است برای این نقش و باید آماده باشه. در این زمینه من چند جمله را عرض میکنم. خب در شاکله نظام اسلامی، در قواره کلی نظام اسلامی، جایگاه رهبری عمدتاً برای حفظ جهتگیری به سمت هدف انقلاب، این عمده مسئولیت رهبری است. انقلاب برای یک هدفی به وجود آمده است. همه انقلاب ها اهدافی دارن، اهداف اساسی دارن که بر اساس اون هدفی که دارن سامان زندگی رو تغییر میدن، زیر و رو میکنن. هدف انقلاب اسلامی اگر بخوایم به طور خلاصه عرض بکنیم، عبارت از محقق کردن توحید در زندگی مردم در کشور. چون توحید در جنبه معرفتی و مفهومی خب یه امریست که به حسب مراتب فهم و معرفت افراد قابل گسترش هست و اینا. این باید، این مفهوم باید در زندگی جامعه محقق بشه، توحید تحقق پیدا کنه در جامعه. چون توحید همه دینه، اصل دین و همه دین عبارت از توحید. این هدف انقلاب اسلامی است. حالا جای بحث و حرف و توضیح و تبیین دارد که مجالش اینجا نیست. برای اینکه به این هدف نزدیک بشود، جامعه اسلامی به جامعه توحیدی به وجود بیاد، تلاشایی لازمه. موانعی وجود دارد. همیشه در راه حرکت به سمت این هدف موانعی پیش میاد، انگیزه هایی وجود دارد برای جلوگیری از این حرکت، انگیزه وجود داره. این انگیزه ها متوجه این است که نگذارند انقلاب و نظام به سمت هدف خودش حرکت کنه و پیش بره و توفیق پیدا کنه، او رو متوقف کنند، بلکه به عقب برگردانن. حالا ولو به عقب برگردوندن، اون وضع ارتجاعی قبل را نشان دادن در لباس نوی باشه، لباس جدیدی باشه، اما همون باشه. انگیزه هایی برای این وجود داره. در انقلاب های دیگه این انگیزه ها رو مشاهده کردیم و موفق شدند، توانستند مانع بشند که این انقلاب به اهداف خودشون برسه، برگردوندن مسیر انقلاب ها رو. حالا در مثلا انقلاب کبیر فرانسه که جزء بزرگترین انقلاب های نزدیک دوران ماست، هنوز 15 سال از شروع انقلاب نگذشته بود که همون وضع قبلی، یعنی حکومت سلطنتی مستبدانه و دیکتاتوری، دو مرتبه در کشور برقرار. همون شد. این همه حرکت مردم، حرکت متفکرین معروف فرانسوی، تلاش ها و مجاهدت های مردمی، تلفات، کشتارها، زد و خوردها، همه اینها در واقع هیچ شد، نابود شد در ظرف کمتر از 15 سال. این قضیه به شکل بدتری در انقلاب شوروی پیش آمد که اونم یه انقلاب بزرگ، انقلاب کبیر شوروی. اونجا هم همینجور، اونجا هم کمتر از 10 سال طول کشید که اون ادعاها و اون حرفا و اون عدالتی که ادعا میکردند و اون به صلاح مردم سالاری ویژه کمونیستی که ازش اسمی بردن همه از بین رفت. یه دیکتاتوری قلدر گردن کلوفتی مثل استالین اومد سر کار و تمام شد قضایا. یعنی این یه خطری است برای همه انقلاب ها. در کور داده شده، اون هم نه یک بار و دو بار، شاید 10 بار در قرآن رجوع به عقب و برگشتن به اون وضعی که از اون خلاص شدن و نجات پیدا کردن در آیات کریمه قرآن مکرر درباره این صحبت شده، هم نسبت به مؤمنین و هم خطاب به خود کفار در یه مواردی تذکر داده می شود به کفار که شما دارید همون روش گذشته رو دنبال می کنید. این آیه شریفه که ظاهرن سوره توبه است: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. این یعنی تکرار و انجام همون کارهایی رو که در گذشته انجام گرفته اینو به رخ اونها میکشن. یعنی شما دارید همون وضع قبل رو دنبال میکنید. یا در این آیه شریفه که این سوره ابراهیم و انذر الناس یوم یأتیهم العذاب، بعد می رسه به اینجا: و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم و تبین لکم کیف فعلنا بهم و ضربنا لکم الامثال. در خطاب به مؤمنین هم این تهدید و هشدار وجود داره در آیات متعدد قرآنی که من اینجا دو ستاش یاد داشت کردم: یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. سوره مبارکه آل عمران. این غفلت اگر کردید، اطاعت از اونها اگر کردید، رده پیش میاد، عقبگرد پیش میاد، ارتجاع پیش میاد. هشدار میده قرآن: یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. اینم باز سوره مبارکه آل عمران. در سوره مبارکه بقره: لا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. یا این آیه شریفه دیگر که باز این هم در سوره مبارکه بقره است: ود کثیر من اهل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا. یعنی مسئله عقبگرد و توقف و بازگشت به عقب مسئله کوچکی نیست، مسئله بسیار مهمی است. و قرآن به این مسئله پرداخته. ما در واقعیت دنیای تاریخ نزدیک به خودمون هم میبینیم مواردی رو، در گذشته همین رو دیدیم. خب یک عاملی لازم است برای اینکه جلو این رو بگیره. در نظام اسلامی این عامل جایگاه رهبری است که باعثی جلو به این انحراف به وسیله رهبری گرفته بشه. این خیلی اهمیت داره، خیلی اهمیت داره. بنابراین اهمیت مجلس خبرگان به خاطر این است که متصدی تعیین مأمور برای این مأموریت بسیار مهمه، متصدی تعیین رهبری است. اهمیت این مجلس به خاطر این. لذا عرض کردیم جزو انقلابی ترین هاست. حالا لحاظ مفهومی جایگاهش اینه، لحاظ مصداقی البته جور و جور ممکنه پیش بیاد، گاهی به این کار عمل بشه گاهی نشه، کمان که در مورد رهبری ممکنه گاهی بتوانه گاهی نتوانه و اینا. نخواستن البته متصور نیست در مورد رهبری، مسئله توانستن و نتوانستن. یک نکته مهم دیگری در این مسئله مسئولیت مجلس خبرگان وجود داره و اون عبارت است از این که معنای وضع مجلس خبرگان و جعل مجلس خبرگان، معناش این است که حرکت نظام اسلامی توقف نداره، یعنی وقفه در او حاصل نمیشه، به وجود نمیاد. مجلس خبرگانی وجود دارد که نفر بعد او رو مشخص کن، یعنی این تسلسل همچنان با قوت، با قدرت، با توانایی کامل وجود خواهد داشت. این آمادگی مجلس خبرگان، حضور مجلس خبرگان یه چنین معنا و مفهومی داره. اگر این شخصی که وجود داره نبود، بیدرنگ مجلس خبرگان اقدام میکنه و نفر بعد رو مشخص میکنه. خب یک معنای حاشیه‌ای هم در اینجا وجود داره که او هم بسیار مهمه و او این است که این جابجایی ها نشان میدهد که نظام اسلامی و انقلاب اسلامی وابسته به شخص نیست، اشخاص نقش دارند، مأموریت هایی دارند که باید انجام بدن، نقش هایی مهمی دارند که بایستی ایفا کنن اون نقش ها رو، لکن نظام به اونا وابسته نیست و میتوانه نظام به راه خودش ادامه بده ولو اون شخص معین در میان اونا نباشه. این رو به خدای متعال نسبت به پیغمبر اعظم، به مهمترین بزرگترین شخصیت عالم وجود بیان کرده، افا این مات و قتل انقلبتم علی اعقابکم. یعنی تصورش بکنید، این آیه شریفه مربوط به جنگ احده، یعنی سال سوم هجرت. خدای متعال این آیه کریم رو نازل میکنه، یعنی هشدار میده به مردم. زبان این آیه زبان ملامته، زبان مؤاخذه است که شما که از شایعه مثلا قتل پیغمبر آشفته شدید و بعض از اظهارات کردید، اگر چنانچه پیغمبر نبود انقلبتم علی اعقابکم. یعنی این مؤاخذه قرآنی، حالا شما فرض کنید در سال سوم پیغمبر نباشه، هنوز نظام اسلامی که قوامی هم به خودش نگرفته، توانایی های لازم رو هم هنوز پیدا نکرده، پیغمبر هم از میان اینا برداشته بشه، در یه چنین شرایطی خدای متعال قبول نمی کنه که مردم برگردن. انقلبتم علی اعقابکم، این اهمیت مسئله برگشت و متوقف به شخص نبودن. خب اینا وظایف مهمی است که مجلس خبرگان داره. یعنی این اهمیت جایگاه مجلس خبرگان